صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت‌های آموس نبی، 30 قسمت از تورات مقدس. دوستان و شنوندگان عزیز، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو نور خداوند که هر روز بر عاشقان خود میتاباند قدم زده و قلبتون از عشق به وصال او لبریز بوده و آماده شنیدن ندای ملکوتی او باشید، ندایی که قلبهای تشنه را به خود میخواند و سرکشان و ظالمان را منقلب و محکوم میکند و آنها را دعوت میکنه که از اعمال زشت خود دست بردارن و به سوی خود بیاین، ندایی که حق جویان را به سوی خود می خواند و عاشقان خیش را تسلی و آرامی جان می بخشد. پس بیایید در این ساعت قلبهای خود را به طرف او بگشاییم و اجازه بدهیم که به وسیله کلامی که به انبیای خود عطا کرده است امروز با ما سخن بگوید. برای این منظور توجه خود را به تورات مقدس معطوف می سازیم و از کتاب آموس نبی از فصل 6 آیات را با هم می خونیم و پیرامون معنی آیات به تفکر و تعمق می پردازیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار را دارم که بیان کننده کلام خدا برای شما عزیزان باشم. خداوند به من فیض عنایت فرماید و به من حکمت بده تا به طور صحیح کلام را به عرض شریفتون برسونم. اگر شما هنوز کتاب مقدس رو یعنی تورات و انجیل رو در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن میباشید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس رو در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهد شد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم آموس نبی شبانی فقیر و گمنام بود که در دهکده در جنوب اورشلیم به شغل چوپانی گوسفندان شخصی به نام تقو مشغول بود. در حدود سال 810 قبل از میلاد مسیح بود که در رویا ندای ملکوتی خدا را، دعوت خدا را میشنود و خداوند به او امر میکند که شغل چوپانی خود را برای مدت کوتاه رها کرده و به شهر بیت ایل و شهرهای دیگر حکومت شمالی اسرائیل بره و پیام داوری خدا را هم برای کشورهای مجاور اسرائیل و هم برای هموطنانش به سهم قوم و مردم و پادشاه برساند. این چوپان ضعیف و رد شده و فقیر از اجتماع آنچنان از قدرت و پیام الهی لبریز میشه که به شهر بیت ایل و در عبادتگاهی که خود پادشاه را بنا کرده بود رفته و در همانجا با قدرت خداوندی پیام بسیار مخوف خود را به سمع مردم میرساند. وقتی مردم اسرائیل میشنوند که خدا قصد داوری کشورهای مجاور رو دارند، بسیار شاد میشن و با آموس نبی هم صدا و همراه شده و او را به عنوان یک نبی پذیرفته و به اصطلاح از او خیلی گرم و صمیمانه پذیرایی میکنن. چرا؟ چون بدین وسیله خودشون رو بیگناه و پاک دانسته و کشورهای مجاور را بت پرست و فاسد و محکوم شده از جانب خدا پنداشتن. و البته اینطور بود، منتها خودشون رو پاک و مقدس می دانستن و کشورهای مجاور رو گناهکار. ولی دوستان، شادی قوم اسرائیل و آسایش فکریشون و مهربانیاشون نسبت به آموس نبی دوامی چندان نداشت، زیرا پس از اینکه آموس نبی پیام داوری کشورهای مجاور رو بیان نمود، او رو به هموطنان و دوستانش میکنه و درباره آنها و کشورش و پادشاه نبوت میکند. پیام خدا را به سمع آنها میرسانه. آنها اول خیال کردن که پیام خداوند پیام شادی آفرین براشون خواهد بود و به اصطلاح خدا از آنها خواهد گفت که خیلی خوب بودید و برکت مخصوصی بهتون میدم. ولی همونطوری که ملاحظه میکنیم، آموس نبی اعلامی داره که خدا نه فقط قومهای اطراف اسرائیل رو، بلکه خود بنی اسرائیل رو نیز محکوم به نابودی کرده، زیرا گناهانشون حتی به مراتب بیشتر از آن طایفه های بت پرست بوده است. و دوستان عزیز، وقتی که این پیام به سمع مردم میرسه، مردم چهرهشون عوض میشه، ناراحت میشن و آن آموس عزیز، آن نبی که تا به حال خیلی مشتاقانه به گوش میدادن، اکنون رو رد میکنن. دوست من، این نوع رفتار و عکس العمل اسرائیلی ها نسبت به آموس نبی خیلی طبیعی به نظر میرسد. چرا؟ چون انسان اصولا خوش ندارد که کسی بیاد و او را متهم به گناه کنه، و مخصوصا از اینکه شخصی بیاد و بگه که خدا به من گفته که تو به خاطر بت پرستید یا به خاطر زناکارید و یا به خاطر ظلم و ستم و یا به خاطر کار ناحقی کردی، نه فقط محکومت کرده، بلکه اعلام داشتی که به اسارت خواهی رفت و کشور و شهر و دیار و خانوادت رو از دست خواهی داد. ببینید، ما خیلی راحت میتونیم درباره محکومیت دشمنان خود توافق فکری داشته باشیم تا اینکه خودمون رو مقصر ببینیم. برای همه ما خیلی آسانه شخص دیگری رو محکوم کنیم تا خودمون. ما خود رو مقصر نمیدانیم. علتش اینه که به خاطر روح خودپرستی که در ما هست، چشمان خودبینمان قادر نیست عیبهای ما را ببینه و یا ما بتونیم عیبهای خودمون رو ببینیم. در حقیقت به خاطر این روح خودپرستی و غرور، حجاب جهالت یا بهتر بگم حجابی بر بالای چشمان حقیقت بین ما میفته که قادر نیستیم خودمون رو آنطوری که باید شاید ببینیم. دیگران را و عیبهای دیگران خیلی خوب میتونیم برشماریم و به آن اشاره کنیم، ولی خودمون، ما که عیبی نداریم، خیال میکنیم پاک و مقدس هستیم. امروز متاسفانه تقریبا همه مردم جهان به این مرض مهلک مبتلا هستند. البته علتش وجود غرور و خودخواهی در ماست. ببینید، آموس نبی وظیفه داشت که نه فقط گناهان هموطنانش رو آشکار کنه و انگوش روی گناهاشون بگذاره، بلکه در این حالم، همونطور که خدا بارها این کار کرده، از آنها دعوت میکنه که بیان توبه کنن. او گناهانشون رو نشون میده، نه اینکه بخواد اونها رو پست و حقیر کنه. خیر، هدفش اینه که آنها رو به طرف خدا بکشونه. پس عیبها رو نشون میده، گناهانشون رو آشکار میکنه، تا اگر کسی حقیقتا پشیمان از اعمال ضد خدای خود هست، با توبه و بازگشت به سوی خدا، خود را از غضب و خشم داوری الهی برهاند. سه بار در فصل پنجم، پس از اینکه اعلام کرد قوم محکوم شدن و خدا آنها را داوری میکند، در آیه 4 میخوانیم که میگوید خداوند چنین میگوید. ببینید، بعد از اینکه خدا گفته شما محکوم به مرگ هستید، خداوند چنین میگوید: مرا بطلبید و زنده بمانید. این دعوت فیضبخش خدا در آخرین لحظاته. با اینکه محکوم به مرگ هستم، با تمام این وجود خدا میگه مرا بطلبید تا زنده بمانید. در آیه 6 میفرماید خداوند را بطلبید و زنده بمانید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شود. و باز در آیه 14 میگوید که نیکوی را بطلبید و نه بدی را تا زنده بمانید. راستی دوستان، چه خیال میکنید؟ آیا قوم اسرائیل از این دعوت خدا، از این پیام که آموس نبی آوردن خوشحال شدن؟ آیا خوشحال شدن که خدا را شکر، خداوند با اینکه دیده که ما محکوم به مرگ هستیم، ولی به ما این فرصت را داده تا توبه کنیم، پس توبه کنند و به سوی خدا بازگشتن؟ آیا خیال میکنید اونها به خود اومدن و دعوت خدا را قبول کردن، با آن استقبال کردن؟ در فصل ششم متوجه میشویم که نه فقط به پیام آموس گوش نکردن، بلکه غرورشون اونقدر زیاد بود که چشمان حقیقت بینشون کاملا نابینا شده و حتی نبی خدا را منکر میشن، زیرا قبول نکردند که گناهکارن و وقتی خود را بیگناه پنداشتن نیازی هم به توبه و دعوت خدا در خود ندیدن. این اطمینان غلط، یا بهتر بگم این اعتماد به نفس که بر اساس پایه غلطی بنا شده بود، آنها را به مراتب بیشتر از خدا دور کرد و نه فقط آن، بلکه فرصتی هم که خداوند به آنها داده بود رو از دست دادن. و دوست عزیز، حقیقت امر اینه که بسیاری از ماها صاحب این چین اعتماد و اطمینانی هستیم که فاقد اساس می باشد، یا اگر اعتماد و ایمانی داریم، اساس آن بر پاهای غلطی بنا شده است. خودمون رو پاک می دانیم، خودمون رو بیگناه می دانیم، در صورتی که اینطور نیست. ولی چون که خود رو پاک و بیگناه می بینیم، در نتیجه نیازی به بخشش و توبه و بازگشت به حضور خدا رو نداره. میگیم قاتل باید توبه کنه، دزد باید توبه کنه، من که هیچ کاری نکردم، من که دزدی نکردم، آدم نکشتم، پس من نیازی به توبه ندارم. نگاه اجمالی به زندگی خودمون میاندازیم و جز خوبی چیزی دیگه ای در خودمون نمیبینیم. آدم پاکی هستیم، درستکاریم، دزدی نکردیم، کلک نزدیم، حقوق بازی نکردیم، مثل فلان کس کلک نزدیم. یکی از علتهای این نوع طرز فکر اینه که خودمون رو دوستان داریم با دیگران میسنجیم. خودمون رو با فلان شخص همسایه، با فلان قاتل و یا با دزد و یک زانی میسنجیم و آن وقت خیلی خوب راحت میتونیم خودمون رو تبرئه کنیم. البته دوستان عزیز، ممکنه من و شما از اون قاتل به ظاهر بهتر باشیم، ولی موضوع اینه که این نوع قضاوت و این معیار قضاوت و در نتیجه تبرئه کردن خودمون کاملا غلطه و از درگاه خدا رد شده. این نوع اطمینان از پاکی خودمون کاملا رد شده از درگاه خداوند. میدونید چرا؟ زیرا دوست من، خدای یکتا که من و شما رو داوری میکنه، از من و شما این نوع برداشت نمیکنه. خدا ما را با دیگران مقایسه نمی کنه که ببینید نسبت به دیگران خوب هستیم یا بد. خیر، بلکه او ما را مطابق معیار و قانون آسمانی خودش می سنجه. اتفاقا خدا فرموده است که همه انسان ها رد خور نداره. خدا وقتی به همه انسان نگاه کرده میگه که همه انسان ها گناه کردن و از جلال او قاصر می باشن. همه ما دوست عزیز به عبارت دیگر از نظر خدا گناهکار و محکوم شده ایم. میگه عادلی نیست، یکی هم نه. شاید من و شما از نظر دیگران پاک باشیم، ولی از نظر خدا، خداوند وقتی ما را با معیار آسمانیش سنجیده، میگه ما گناهکاریم، محکوم شده هستیم، عادلی نیست، یکی هم نه. و اگر ما به گناهان خود اعتراف نکنیم و توبه ننماییم، دوست من، خشم و غضب خدا نصیبمون میشه. برای همین است که هر روز ما باید خودمون رو در نور عدالت الهی قرار بدهیم تا نور خدا، فیض مسیح، عیب‌ها و نقص‌ها و خطایای ما را به ما بشناساند. ما باید خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم، بلکه باید خودمون رو با مظهر عدالت خدا، یعنی عیسی مسیح زنده، مقایسه کنیم که او نمونه پاکی و تقوا از معیار خداونده. اینقدر به خودتون اطمینان نداشته باشید که پاک هستید. مبادا اطمینان و آسایش فکری شما پایش غلط باشه و بی خودی دلتون خوش باشه. مثل اسرائیلی ها که خیال میکردن پیام آموس برای آنها نیست، چون خود را بیگناه میپنداشتن. اما گوش کنید که آموس نبی در مورد این اطمینان غیر حقیقی، این اطمینان نفسانی چه میگوید. یادآوری میکنم که حکومت اسرائیل در این زمان دو قسمت شده بود. آیه اول فصل ششم اینطور میگه: وای بر آنان که در سیحون ایمن و در کوهستان سامره مطمئن هستند، که نقبای امتهای اولا، که خاندان اسرائیل نزد آنها می باشد. مقصود آموس از سیحون همان حکومت جنوبیه که اورشلیم پایتخت آن بوده و سامره پایتخت شمالی اسرائیل. بنابراین پیام آموس برای تمام قوم، نه فقط گروه خاصی، به همه قوم به اصطلاح خدا پرست اطلاق میشه. میگه که از نظر خدا همه شما محکوم به فنایید. میگه وای بر شمای ساکنان اسرائیل که در امن و امان هستید و با اطمینان دارید زندگی میکنید و اعتمادتون بر رؤسا و یا شاهزادگان اسرائیلیه، بر ارتشتونه، بر مالتونه، بر قدرتتونه، بر حکمتتونه. مقصود از نقبای امتهای اولا همون شاهزادگان و فرمانروایان اسرائیله. ببینید این مردم در ناز و نعمت زندگی میکردن و در سامره که منطقه بسیار زیبا و حاصل خیزه، مردم به عبادتگاه ها و بت پرستی هایی که خودشون درست کرده بودن اعتماد کامل داشتن، میرفتن اونها را عبادت میکردن. حالا آموس میگه که تمام این اعتماد فکری که دارید، این آسایش خاطری که دارید از بین میره. چرا؟ چون اعتماد شما بر اساس چیزهای غلطه. سنگ بنای اعتمادشون بر ماسه بنا شده بود و نه بر صخره. و همونطوری که میدانید وقتی طوفان و بارندگی شدید پیش بیاد، هر خانه‌ای که اساساً بر سنگ بنا نشده باشد ویران خواهد شد. و آموس میگه که این امید و آرزویی که دارید همه از بین میره. آیه 2 الی 7 را براتون میخونم. میگه به کلنه عبور کنید و ملاحظه نمایید و از آنجا به حمات بزرگ بروید و به جت فلسطینیان فرود آیید. آیا آنها از این ممالک نیکوتر است؟ یا حدود ایشان از حدود شما بزرگتره؟ شما که روز بلا را درو می کنید و مسند ظلم را نزدیک می آورید، که بر تختهای آج می خوابید و بر بسترها دراز می شوید و بره ها را از گله و گوساله ها را از میان خطیرها می خورید، که با نغمه بربط می سرایید و آلات موسیقی را مثل داوود برای خود اختراع می کنید و شراب را از کاسه ها می نوشید و خیشتن را به بهترین عطریات تطهین می نمایید، اما به جهت معصیت یوسف غمگین نمی شوید. بنابراین ایشان الان با اسیران اول به اسیری خواهند رفت و صدای عشق کنندگان دور خواهد شد. در این آیات آموس نبی از قوم دعوت میکنه که لحظه به آنچه که سبب داشتن اطمینان از خودشون شده است نگاه کنن تا دریابن که اساس راحتی فکرشون درست نیست. میگه به شهر کلنه نظر کنید. کلنه شهری بود که بین رود دجله و در شمال نینوا قرار داشت. شهری بود که بسیار باشکوه کرتش آشور اون رو تسخیر میکنه و همه رو از بین میبره. هیچ چیزی حتی نام نشانی از آن باقی نمانده. میفرماید به شهر حمات نگاه کنید، یه شهر دیگه نگاه کنید، به شهر جت نگاه کنید که در نزدیکی خودتونه، و به فلسطینیان نگاه کنید که به مراتب جنگجوتر از شما هستن. به آنها نظر کنید. آیا خیال میکنید که این شهرها کوچکتر از شهرهای شما بودن که نابود شدن، از بین رفتن؟ آیا خیال میکنید که فلسطینیان از شما ضعیفتر بودن که تا حالا زندگیشون به اصطلاح اینطور خراب بوده و شما بر آنها فائق آمدید؟ جواب این سوالا البته منفیه. آموس هدفی داره دنبال میکنه و آن اینی که ببینید ای قوم اسرائیل، اگر این شهرهای بزرگ و غیر قابل تسخیر از بین رفتند و نابود شدند، مسلماً شهرهای شما که نه حصاری داره نه دیواری داره قادر نیست در برابر دشمن استقامت کنه. شهرهای شما خیلی راحتر نابود میشه، قدرت ارتش شما خیلی زودتر از بین میره. بنابراین اعتمادتون به قلعه های جنگی و شهرهای حصاردارتون اگه باشه بیهوده است. این من بودم که از شما حمایت کردم، و اگر خدا از شما حمایت نکنه خیلی زود از بین می روید. پس قبل از اینکه خدا روی خود را از شما برگرداند، شما به طرف خدا بازگردید. مقصود آیه 3 که میگوید شما که روز بلا را درو می کنید و مسند ظلم را نزدیک می آورید، اینه که اسرائیلی ها البته به روز داوری اعتقاد داشتن، ولی چون خودشون رو پاک و بیگناه می دانستن می گفتن بله روز داوری است، ولی نه حالا. چون حالا ما اینقدر خوب هستیم، اینقدر پاک هستیم که خدا قومشو مطلقاً داوری نمی‌کنه، به خاطر اینکه ما گناهکار نیستیم. ولی آموس میگه بی جهت دارید این حرفا رو میزنید. شما خیال میکنید که روز داوری نزدیک نیست. همین کارهایی که داری میکنید در واقع روز داوری رو زودتر به سرتون میآوره. شما میگید کشورمون این چقدر در امن و امانه و مردم همه خوش هستن و همه چیز به فراوانی وجود داره، همه آرامش فکری دارن، حالا داوری نخواهد شد. اشتباه میکنید. اگر لحظه‌ای به اعمالتون نگاه کنید، اگر لحظه‌ای به حرفاتون، به کاراتون نگاه کنید، آن وقت خواهید فهمید که حرفاتون، اعمالتون، طرز فکرتون، روش زندگیتون همه با هم متحد شدن تا روز داوری خدا به مراتب زودتر از آنچه که تصور میکنید به سراغتون بیاد و نصیبتون بشه. آموس میگه شما میگید نباید نگران روز داوری شد، ولی همین طرز فکرتون سبب نزدیک شدن آن میشه. چرا؟ چون اعمالتون پر از ظلم و شرارته، کارهایتون همه فاسده و نتیجه هر عملی رو که میکنید خواهید دید و نتیجه کاراتون زیبا نیست، بلکه بلاست، بدبختیه، فقره. در اجرای عدالت و انصاف ای قوم اسرائیل کوتاه آمده اید و رفتارتون فقط ظلم و ستمه. و بعد در آیه 4 الی 7 شروع به بیان کارهای شرارتبار دیگری میکنه که آنها انجام میدادن. مال پرستی و زردوستی و خودخواهی روش زندگیشون شده بود. مستی و عیاشی کار هر روزشون بود. شب و روز به فکر خوشی خودشون بودن. به ایش و نوش می پرداختن و جسم خود را به اصطلاح ناز پرورده می کردن. ساعتها وقت خود را صرف نگاهداری از ظاهر خودشون می کردن. نگران هیچ چیزی نبودن. نگران هموطنان بدبخت و محتاج و نیازمند و مستضعف خود نبودن. و همونطوری که در فصل چهارم اشاره کرده بود، مال مسکینان مستضعفان را بالا می کشیدن و انگار نه انگار خطایی کردن و یا اینکه به کسی ظلم نمودن. این آن نوع زندگی نبود که خدا برای قوم اسرائیل تعیین کرده بود و از آنها خواسته بود. خدا آنان را برگزیده بود تا در ایمان و عدالت و انصاف و تقوا و یکتاپرستی برای جهانیان نمونه باشند، تا کشورهای بت‌پرست با دیدن روح اتحاد و برابری و برادری و انصاف و درستی و تقوا به سوی خدا یکتا بیان، نوری باشند در این جهان ظلمانی. ولی حالا همش در عیش و نوش و مستی و خودپرستی و ظلم و ستم و فقر بودند. دوستان اشتباه نشه، خدا میخواد که ما شاد باشیم. خدا میخواد که ما در همه عطایا و برکات و رحمت او زندگی کنیم. اتفاقا خداوند این همش عطایا و برکات را برای شادی و رفاه و آسایش ما خلق کرده، ولی هرگز نمیخواد که شادی و راحتی خودمون رو از راه نادرست به دست بیاوریم. خداوند هرگز اجازه نمیداد که به نام او مردم مرتکب چین اعمال گناه‌آلوده بشن. خدا داوری خواهد کرد. البته هستن که امروز به نام خدا سوء استفاده ها می کنن و مال خیلی ها رو بالا می کشن، ولی دوست من خداوند سر فرصت یخه اونها رو می گیره. اسرائیلی ها تمام کوشش خود را برای باشکوه کردن کشور و زندگی شخصی خودشون به کار می بردن. از هدف و مقصود خدا دور شده بودن و خیال می کردن هر چقدر در جهان ثروتمندتر و معروفتر و پرشکوه‌تر از سایر ملت ها باشن، بیشتر باعث جلال نام خدا خواهند شد. راحتی خودشون طالب بودن، غافل از اینکه خداوند از این امر بسیار غضبناک شده بود. پیام آموس برخلاف عقیده و طرز فکر همه مردم اسرائیل بود، زیرا او عقیده خدا را بیان می کرد و از دید خدا زندگی آنان کاملا در مسیر غلطی بود. آیه 7 این حقیقت را برای ما بازگو میکنه که میگوید خداوند یهوه به ذات خود قسم خورده و یهوه خدای لشکرها فرموده است که من از حشمت یعقوب نفرت دارم و قصرهایش نزد من مکروه است. پس شهر را با هر چی که در آن است تسلیم خواهم نمود. آموس نبی دوبار اسم خدا را با القاب مخصوصی در اینجا به کار می‌برد، زیرا این القاب برای اسرائیلیا پرمعنی بودند. وقتی می‌فرماید که خداوند یهوه به ذات خود قسم خورده، یهودیا فوراً واقعه مصر و ظهور خدا یکتا در بالای کوه سینا بر موسی و ترس عظیمی که بر قوم وجود آمده بود رو به خاطر می‌آوردند. جلال و جبروت قادر مطلق در برابرشون مجسم شده بود. و وقتی میگوید خدای لشکرها، اشاره به معجزات عظیمی است که خدا یکتا براشون کرده بود، مخصوصا در تسخیر شهر مختلف که وارد اسرائیل شدن، نظیر فتح اریها. آنها این واقعا رو به خاطر می آوردن که چگونه خداوند با قدرت خودش این شهرها را براشون تسخیر کرد، ارتشها را نابود کرد. آموس میگه که خدای عظیم و قدیر، خدای قادر مطلق، خدایی که تمامی قدرتها در دست دارد، از این همه کارهایی که میکنید و قصرهایی که با آج و طلا درست میکنید به شدت متنفره. شما از هدفی که خدا براتون داشته دور شدید، در پی مال دنیایید، بنابراین خداوند شما را داوری میکنه و شما را از بین میبرد. به طور که از آیه 8 الی آخر فصل، یعنی آیه 14، اینطور میخوانیم: خداوند یهوه به ذات خود قسم خورده و یهوه خدای لشکرها فرموده است که من از حشمت یعقوب نفرت دارم و قصرهایش نزد من مکروه است. پس شهر را با هرچه در آن است تسلیم خواهم نمود و اگر 10 نفر در یک شهر باقی باشند، ایشان خواهند مرد. و چون خیشاوندان و دفن کنندگان کسی را بردارند تا استخوانها را از خونه بیرون برند، آنگاه به کسی که در اندرون خانه باشد خواهند گفت آیا دیگری نزد تو هست؟ او جواب خواهد داد نیست. پس خواهند گفت ساکت باش، زیرا نام یهوه نباید ذکر شود، زیرا اینک خداوند امر می فرماید و خانه بزرگ به خرابی ها و خانه کوچک به شکاف ها تلف می شوند. آیا اسبان بر صخره می دوند یا آن را با گاوان شیار می کنند؟ شما انصاف را به خنزل و ثمره عدالت را به افسنتین مبدل ساختید و به ناچیز شادی می کنید و می گویید آیا با قوت خیش شاخها برای خود پیدا نکردم؟ زیرا یهوه خدای لشکرها می گوید اینک ای خاندان اسرائیل، من به ضد شما امتی برمی‌انگیزانم که شما را از مدخل حماد تا شهر عربه به تنگ خواهد آورد. آموس نبی وظیفه داشت به هموطنانش درباره خشم خدا صحبت کند، پیامی که به غیرت آنان برمیخورد. ولی آموس این فکر را نمیکرد که اگر این پیام را بدهم مرا خواهند کشت. خیر، او گفتار خدا را دریافت کرده بود و وظیفه داشت آن را به سمع هموطنانش برسونه، حالا چه تلخ و چه شیرین باشه. میگوید همتون نابود میشید، به اسارت خواهید رفت. خدا شهر و قصرهای شکوه پرجلالی که دارید همه را نابود میکنه. چرا؟ به خاطر گناهان بیشمار شما. در آیه 13 مطلبی است که در خور توجه است. آنها خیال میکنن که این خودشون بودن که کوشش کردن تا صاحب قدرت و جلال و جاه بشون. فراموش کرده بودن که این خدا بود که به آنها نعمت و آسایش و برکات بیشمار و محصولات زیادی داده بود. خداوند به آنها میگه شما به خودتون میگه که این همه را با قوت خیش به دست آوردم. ثروت خودتون رو به رخ فقیرا میکشی، میگه ببینید من تونستم اینم ثروتمند بشم، ولی تو که فقیری بخارش رو نداشتی، شهامتش رو نداشتی، قدرتش رو نداشتی، من تونستم این کارا رو بکنم. مقصود از شاخا همون جلال و جبروت و قدرت و افتخارات است. خدا میگه حالا که اینقدر اینطوری فکر میکنید و مغرور شدید، به خودتون میبالید، من امتی را برمیگزینم تا شما را تنبیه کنه، تا بدونی که بدون خداوند هیچ هستید. و دوستان عزیز، در اینجا پیام آموس نبی به پایان نمیرسد، بلکه پیام تلختر از این برای قومی که حاضر نیستن به دعوت خدا لبیک بگوین براشون داره. ولی چون که وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده دنبال این کلام را به عرضتون برسونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که کلام خداوند را در قلب خودتون جا بدهید و خودتون را بیازمایید، خودتون را در حضور خدا فروتن کنید. امروز از خداوند بخواهید که خداوندا، آیا منم مثل قوم بنی اسرائیل از این حجاب بهره مند شدم که نمیتونم خودم را ببینم؟ این حجاب را از من دور کنه خداوند. من میخوام امروز در پرتو نور تو ببینم که چه گناهانی کردم و مرا ببخش. دوست من، آینه‌ای که خداوند برای ما نهاده است زندگی عیسی مسیح زنده است. بیایید به حضور او. او امروز حاضر است که شما را کمک کند و از هر خطایی پاک سازد. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.